بسم الله الرحمن الرحیم. فرد جفی اختلاسی 84 تاریخ ده لوی 1397. خودم باور کنیم این من امزه خودم سلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در این بود که گفته شده در بحث تقیه مواردی استثناء شده که در این موارد تقیه لازم نیست، بلکه تقیه جایز نیست. اولین موردی را که محضر شریف شما بزرگواران در جلسه قبل مطرح کردم، اون موارد قتل نفس محترمه بود. گفتند که اگر تقیه به دم رسید، اونجا دیگه جای تقیه نیست. دو روایت در این زمینه بود که به عنوان مستند این قول خدمتتون دیروز عرض کردیم. مورد دومی که مطرح کرده بودن اونجایی بود که مترتب نشود بر ترک تقیه نه ضرر عاجلی و نه ضرر آجلی، نه در کوتاه مدت نه در بلند مدت. اگر انسان تقیه را ترک بکند ضرری متوجه او نمی شود. خب چون اصلا در تقیه احتمال ضرر اخذ شده بود، در جایی که پای ضرر به میان نمیاد، خب طبعا جایی برای تقیه نیست. مورد سومی که مطرح شده بود و من دیروز به صورت ناقص خوندیم و بنا شد امروز تکمیل کنیم، در رابطه با مواردی است، از اون جمله شرب خمر، از اون جمله مسح بر خفین، از اون جمله متعت الحج و بعضی از موارد دیگری که حالا در ضمن بحث مطرح خواهیم کرد. اما در رابطه با مسح خفین، معروف و مشهور بین اصحاب که ما از روایت ابوالورد قبلا استفاده کرده بودیم، گفتیم در مورد مسح خفین، اونجایی که سائل از امام سوال میکند که آیا ما رخصتی داریم برای مسح بر خفین، حضرت فرمود لا، ولی در ذیل لا فرموده بودن الا من عدو تتقی او ثلج تخاف علی رجلیک، همچی تعبیر. خب ما بر اساس روایت ابوالورد که اونجا مطرح کردیم و بنا شد که روایت ابوالورد را بر اساس اینکه در سلسله سند روایت کسی مثل جناب حماد ابن عثمان هست و مورد وثوق هست، اگر ما روایت ابوالورد را پذیرفتیم، خب معناش این می شود که نظر اصحاب این است که همین اطلاقاتی است که ما داریم، که وارد شده هم در وجوب تقیه و مشروعیت تقیه و باز التقیت دینی دین آبایی لا دین لمن لا تقیت له یا التقیت فی کل شیء. این تعبیرات کلی علاوه بر همینا روایت جناب بفرمایید، همین که گفتم روایت جناب آقای ابلورد که در سلسله سند روایت چون تضعیف کرده بودن روایت را، گفتیم جناب حماد اگر در سلسله سند روایت هست مشکلی ندارد. پس بنابراین هم اطلاقات تقیه، عمومات تقیه، روایات میگه لا تقیت، لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، التقیت فی کل شیء، اینا یه طرف عمومات و اطلاقات، یه طرف هم همین روایت ابلورد که کنار هم که قرار بگیریم همه اینا به مجموعه این معنا را درست میکند که مس بر خفین بفرمایید میشود از باب تقیه انسان مس بر بفرمایید خفین بشه. اما در مقابل این روایاتی که عرض کردیم، در مقابل این عمومات، در مقابل این اطلاقات، یه سری روایاتی داریم که این روایات دلالت میکند بر عدم جواز مس بر خفین. 4 روایت هست که امروز ما محضر شریف دوستان میخونیم. اولا سند این روایات تا چه اندازه و تا چه پایه درست هست، و ثانیا اگر سند روایتی درست بود، دلالت روایت بر اساس این که تقیه در مس بر خفین نیست تا چه مقدار درسته، و بعد اگر تازه به کرسی نشاندیم که مثلا روایتی 2 روایت دلالت میکنه بر عدم جواز مس بر خفین از باب تقیه، رابطه این روایت اگر درست شد با اون اطلاقات، با اون عمومات، با صحیح روایت ابلورد، اینا را چکارش میکنیم؟ لذا آرام آرام شما ما در محضر شریفتون باشیم، این 3-4 تا روایت را میخونیم و بعد تک تک این روایات را مورد بررسی سندی و دلالی قرار میدیم، ببینیم در پایان به چه جنبندی میرسیم. روایت اول، چه روایاتی میخواییم بخونیم؟ ایو العلماء العاملین، روایاتی که بیان میکند در مس بر خفین مربوط به تقیه نیست، تقیه اینجا درست نیست، یعنی جایز نیست مس بر خفین اسمش هم بذارید از باب تقیه. صحیح زرار این است، قال قلت له، که قاتل امام صادقن یا امام باقر، فی مس خفین تقیتن، میگه محضر شریف آقا در رابطه با مس بر خفین، در رابطه با مس خفین از باب تقیه سوال کردم. فقال، حضرت فرمود، ثلاثتون لا اتقی فیهن احدا، 3 مورد است که من از هیچ کس بفرمیدم درباره اونها تقیه. کلمه لا اتقی، رو این کلمه لا اتقی کمی تأمل بفرمایید، کار باش دارید. خب اون 3 که از شرب المسکر، یعنی اگر توی مجلسی پای تقیه مطرح شد، گفتن شما بفرمایید شرب، اینجا جا جای تقیه نیست، یعنی شرب خمر نمی کنم. 2 مسح الخفین، و 3 متعت الحج. متعت الحج که می دونید یعنی موقعی که انسان عرشبت اعمال عمره را انجام میده، فاصله بین عمره‌ای که انجام میداد تا حج، اینجا اهل سنت جایز نمیدانند بالاخره تمتع را و بهره بردن از به اصطلاح حلیله را و زن را، حضرت میفرماد نه، تو این وسط مشکلی در کار نیست. متعت الحج و سائل، جلد 1 ابواب وضو، باب 38 حدیث 1. خب این روایت موقعی که نگاه میکنید ظهورش همینه که حضرت میفرماید من راجع به اینا تقیه نمی کنم. 2 این روایت همطور که عرض کردم صریح در این معنا، حالا اگر ما بحثمون راجع به مسح خفین باشد، معناش این است که در مسح خفین تقیه جایز نیست. حالا اون دو مورد رو بعدا میرسیم. عرض شود خدمت شما بین که اما راوی، خوب دقت بفرمایید، از این تعبیر حضرت، راوی موقعی که این روایت را نقل می کند از تعبیر حضرت که می فرماید لا اتقی، راوی از این تعبیر برداشتی کرده و برداشتش هم نوشته، گفته این که حضرت فرموده لا اتقی یعنی من به عنوان امام لا اتقی، و به تعبیر روشن‌تر خواسته از این تعبیر لا اتقی امام استفاده کند. چه نکته ای را استفاده کند؟ استفاده کند که حضرت نمیخواد وظیفه برای مکلفین تعیین کند، از اختصاصات امام معصوم است که امام معصوم در رابطه با مسئله شرب خمر، در رابطه با مسح بر خفین، در رابطه با متعت الحج تقیه نمی کند. پس راوی آمده از این تعبیر لا اتقی امام اختصاص فهمیده، یعنی این مربوط به امه است. و این که عرض شود خدمت شما به این که این سه مورد از اختصاصات امام معصوم علیه السلام است و توضیح میدن در وسائل، میگه نگاه کنید، ولم یقل الواجب، حضرت نفرمود الواجب علیکم الا تتقوا فیهن احدا، حضرت فرمود چی؟ لا اتقی، نفرمود لا تتقوا فیهن احدا تا ما این را به عنوان یه تکلیف برای همه مکلفین احساس کنیم. از اختصاصات امامه و از این جهت گفته. پس بنابراین این که گفته شده مثلا در مسح خفین تقیه جایز نیست، این از اختصاصات امامه، بقیه باید چه کار کنن؟ گرفتید مطلب چه عرض میکنم؟ از این کلمه لا اتقی. بسیار، پاسخی که داده شده عرض شود خدمتون این که به راوی گفتن جناب زراره با همه شوکت و عظمتی که دارن، عرض شود خدمتون ما نمیتونیم رو فهم ایشون نظر بدیم به قرینه صحیحه دومی که خود ایشون آورده. اگر احیانا واقعا مطلب همین بود و از اختصاصات امام بود، چطور شده همزمان ایشون روایت دیگری را آورده که اون روایت ازش این معنا استفاده نمی شود، بلکه این معنا استفاده می شود که به اصطلاح تقوا تقیه وظیفه همه بفرمایید مکلفینه، یا به تعبیر روشن‌تر همه مکلفین لازم است در این گونه موارد تقیه نکنند. میگه این روایت دوم کجاست؟ میگن این روایت دوم کلینی نقل کرده، اما وسائل، صاحب وسائل، اینم نکته‌ای دارد، صاحب وسائل در ابواب تقیه این روایت را نقل کرده اما در کافی وجود دارد. صحیحه زراره این هست دوم که کلینی اون را روایت کرده، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریث عن زراره عن غیر واحد، راوی زیاد، قال قلت لابی جعفر، عرض شود خدمتون علیه السلام، فی المسح علی الخفین، خوب روایت رو نگاه کنید، قال لا یتقا فی ثلاثه، لا یتقا فی ثلاثه این یه تعبیره، لا اتقی یه تعبیر دیگریست. به خاطر وجود لا اتقی راوی اونجا اختصاص برای امام استفاده کرده که امام میگه من اینجا تقیه نمی کنم، ولی تو این روایت که سلسله سندم تقریبا عین همون سلسله سند قبلیست، تعبیر این است که لا یتقا فی ثلاثه، در سه چیز جای تقیه نیست. قلت و ما هن، این سه چیز کدام است؟ قال شرب الخمر، عرض شود خدمتون، یا اینطوری فرموده شرب الخمر و المسح علی الخفین و متعت الحج، کافی جلد 6 صفحه 415. خوب دقت بفرمایید، بنابراین صحیحه اول که از زراره هست، راوی موقعی که این روایت را نقل کرده ذیل روایت گفته این ستایی که حضرت فرموده یا لاقل مس بر خفین از اختصاصات امامه. پاسخی که ما دادیم به جناب زراره پاسخ این بود که شما عظمتت خیلی بالاست، اما اگر شما معتقدید از اختصاصات امامه، پس چرا روایت دوم را داری نقل میکنی که در روایت دوم لا یتقاست نه لا اتقی، و لا یتقا یعنی وظیفه همه بفرمیدا مکلفین است که این گونه موارد تقیه نکنن. کافی جلد 6 صفحه 415. این روایت صریحه در این که تقیه نکردن مربوط به امام معصوم نیست، اختصاص ندارد تقیه نکردن به همه معصومین علیهم السلام. چرا؟ چون واژه‌ای که به کار برده دیگه واژه لااتقی نیست. بنابراین باید کلام حضرت را که در صحیحه اولا فرموده و فرموده لااتقی به عنوان حمله بر مثال مطرح کرد، بگیم حضرت مثال زده، وگرنه وظیفه امام معصوم تنها نیست، وظیفه بفرمایید همین مکلف. تا اینجا روشن شد؟ اینم روایت دوم. در روایت سوم دوستان فاضل نگاه کنن، ما رواه الکلینی قدس سره ان درست ان محمد ابن الفضیل الهاشمی قال دخلت ما اخوتی الا ابی عبدالله علیه السلام، با برادران مؤمنم یا با برادران دینیم بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم، فقلنا انا نرید الحج، ما میخواییم بریم حج، و بعضنا سروره و بعضی هم حج اولشونه، عرض شود خدمتون مثلا چه کار کنیم؟ فقال علیکم بالتمتع فانا لا نتقی فالتمتع بالعمره الى الحج لا نتقی سلطانا فانا لا نتقی فالتمتع بالعمره الى الحج سلطانا ولا نتقی فاجتناب المسکر والمسع على الخفین. اینم تعبیر دیگر کافی، حدیث جلد 4 صفحه 292. خب اینم راجبی. روایت چهارمی در اینجا وجود دارد، روایت کلینیس و برخی که دیروز خوندم اجمالاً، و صدوق قدس الله اسرارهم عن ابی عمر الاعجمی یا عن ابن عمر الاعجمی عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث انه قال لا دين لمن لا تقيه له والتقيه في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين. ارشد فهمت اینجا متعه الحج در این روایت چهارم وجود ندارد و زاد في الخصال در خصال این تعبیر را به کار برده که این 19 دینه فتقیه که دیروزم عرض کرد، و در این روایت متعت الحج نیست. اما جناب محقق همدانی این روایت را که نقل کرده متعت الحج هم آورده، ولی بیشون گفتن از باب صحف قلمه، چون این روایت ما موقعی که نگاه میکنیم همین دو مورد درش هست، یکی نبیزه یکی هم مسه بر فرمیدا خفه. خب اینا عنایت بفرمایید. چند تا روایت محضر مبارک علمای اعلام بیان شد؟ 4 روایت. حالا یکی یکی این روایات را میاریم، وارسی میکنیم، بررسی میکنیم، سند کدام درست هست، سند کدام درست نیست، دلالت کدام درست هست، دلالت کدام درست نیست، و در نهایت هم خروجی بحث را باید تقدیم آیون بکنیم. و خروجی بحث این است: 1. آیا مس بر خفین فعلا آیا از مواردی است که تقیه در اون جایز است یا تقیه در اون راه ندارد؟ این 1 اولا. ثانیا اگر تقیه در اون راه ندارد از اختصاصات امام معصوم است یا مربوط به بفرمایید همه هم. اینا اجازه بفرمایید بررسی کنیم. از روایت اخیر شروع میکنیم، همین روایتی که الان عرض کردم، رواه الکلینی و البرقی و صدوق قدس الله اسرارهم، تا آخر که فرمود لا دین لمن لا تقیت لا و تقیت فی کل شیء الا فی النبیز و المس علی الخفین. این روایت اخیر میگن مبتلا به ضعف سند هست. درسته که در اینجا داره که تقیه در رابطه با مس بر خفین نیست، اما این روایت از نظر سند میتواند مدعای ما را ثابت کند. گفتن قابل استدلال نیست، چون این ابا امر عجمی یا اعجمی، اونطور که در روایت آمده بود، ابا امر اعجمی مجهول الحال من جمیع الجهات، حتی شیعه بودن این آدم معلوم نیست، تا چه رسد به این که راجع به وساقت و عدم وساقتش رو اینا بحث کنیم. بنابراین به خاطر ضعف سند ما این روایت را از اعتبار ساقط می کنیم. از 4 تا روایت چندش باقی مون تا الان؟ 3 تا. پس روایت اخیر مبتلا به ضعف سند شد، ابا امر اعجمی مجهول الحال من جمیع الجهات. روایت سوم که ملاحظه فرمودید از آخر چون شروع کردیم، روایت سوم، در روایت سوم محمد ابن فوزیل هاشمی در اونجا آمده است. این جناب محمد ابن فوزیل هاشمی هم میگن در رجال توثیق بفرمایید نشده، عرض شود خدمت شما. همچنین این جناب درست، نه درست و نه نادرست، هیچ کدام عرض شود مورد توثیق قرار. پس روایت سوم هم مبتلا شد به ضعف سند و در نتیجه اینجا ولو مس بر خفین هم درش ذکر شده بود، ولو حضرت فرموده بود لا نتقی فی التمتع و همچنین مس بر خفین، این روایت هم به خاطر ضعف سند رفت کنار. میایم سراغ روایت اول. حالا چرا سراغ روایت دوم نمیایم؟ چون روایت دوم یه سر و صورت ظاهری دارد. حالا اونه که در جنگ اول کشته میشن میریم سراغش. اما روایت اول یعنی صحیحه زراره که من یه بار دیگه روایت محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتم، اینم جنگ اعصابه برای علما، ولی فکرتون اونجا نبرید. قال قلت له فی مسح الخفین تقیتن فخال سلاستون لا اتقی لا اتقی. خب این روایت اولا که صحیحه جناب زراره هست، گفته شده این هم صلاحیت برای استدلال ندارد بر مدعا، چون ممکنه من المحتمل اینی که عرض شود از مختصات بفرمایید امام باشد. خب اگه از مختصات امام باشه که ما نمیتونیم فتوا بش در قبالش بدیم که برای کل مکلفین این بحث را ثابت کنیم. ممکن از مختصات امام باشد و با این احتمال چه شکلی می شود استدلال کرد بر عدم جواز تقیه در مس بر خفین، اونم برای همه بفرمایید مکلفین. پس تنها یک روایت باقی می ماند و اون روایت، روایت چندمه؟ دوم. روایت دوم را خدمت علما یه بار دیگه بخونیم. روایت دوم که سر صورتی دارد این است. سیه زراره کلینی روایت کرده، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن حماد، عن حریز، عن زراره، عن غیر واحد، قال قلت لابی جعفر علیه السلام فی المسح علی الخفین بله، قال لا یتقا فی ثلاثه، قلت و ما هن لا یتقا. این دیگه مربوط به همه بفرمایید مکلفینه. قلت و ما هن، اینا کیا هستن که لا یتقا؟ قال شرب الخمر و المس علی الخفین و متعت الحج. این روایت موقعی که ما نگاه میکنیم، عرض شود خدمت شما به این که عمده ترین روایت در این باب که آیا این موارد استثنایی که مطرح شده از تقیه در قبال التقیت و فی کل شی لا دین لمن لا تقیت له، آیا تفسره خورده که بگیم الا مسبر بفرمایید خفین، تفسره خورده که بگیم شرب خمر، نه، تبصره خورده که بگیم بفرمایید متعه الحج؟ نه. سوال اینجاست، عرشبت ازر روایت عرشبت خدمتون این که مشکلی ما نداریم، سند روایت مشکل نداریم، دلالت روایت هم روشنه مشکل نداریم. اما اگر ما قائل به روایت صحت روایت به اعتبار روایت ابوالورد شدیم، روایت ابوالورد فضلای معاصرین، در روایت ابوالورد ما چه چیز را اونجا به کرسی نشاندیم؟ در باب تقیه گفته شد مس بر خفین اشکال بله، لا الا من عدو تتقی او ثلج تخاف على رجله. از روایت ابوالورد که درستش کردیم اونجا با وجود حماد بن عثمان در سلسله سند روایت، ما اگر قائل به اعتبار روایت ابوالورد شدیم خب اشکالی درش نیست. عرض شود خدمتون چون روایت ابوالورد نص در جواز بود. خوب دقت بفرمایید میخوام چطوری بین، یعنی عملا مواجه شده این دوتا روایت با هم. خوب توجه بفرمایید این طوریست، عمومات اطلاقات که میگوید تقیه در همه جا هست و روایت ابوالورد آیون که دیشب نماز شب خوندن امشب هم بخونن، ملتمس دعا هستیم، ولی اینجا مرسای گلپایگانیست طبقه دوم و بحثمون هم راجع به موارد استثناء تقیه است. عرض شود خدمت شما بین که اگر اون عمومات داریم، اگر اون مطلقات داریم، اگر روایت ابوالورد را معتبر دانستیم، اونا یه طرف قصه، این صحیحه جناب بفرمایید زراره این طرف قصه، یعنی همون دومی صحیحه دوم که میگه نه آقا تقیه در مسبر خفین بفرمایید لا یتقا، ما چه کار کنیم با اینا؟ راه های علاج رو داریم خدمت علما بررسی میکنیم که خروجی این راه های علاج چه بشود. آیا مسبر خفین را جزء اختصاصات امام قرار بدیم یا بفرمایید مسبر خفین را جایز ندانیم ولو از باب تقیه؟ راه کاری که در اینجا وجود دارد دوستان فاضل ما این است که روایت ابوالورد نص در جواز است و شما بزرگان به ما یاد دادید اذا دار الامر بین النص و الظاهر یحمل از ظاهر یا یحمل حمل می شود، بله یحمل از ظاهر علن. نه، اگر یه روایت نص بود و روایت دیگر ظاهر بود ما نص را می گیریم به ظاهر را حمل بر نص می کنیم. در اینجا روایت ابوالورد نص، اول میگه لا بعد میگه الا من عدو تتقی او ثلج تخاف على رجلک و در اینجا مس بر خفین جایز است از باب تقیه. اما این روایت زراره که ما در اینجا خوندیم ظاهره، این روایت دومی که از زراره خوندیم عرض شود خدمتتون این که ظاهره، گفتن از باب حمل ظاهر بر نص ما نص را مقدم می‌داریم و نتیجتاً چه می شود ایو الفضلاء المعاصرین؟ حمل، بله عرض شود نتیجه این می شود که تقیه در این امور سگانه شرب خم، مس بر خفین، متعه حج جایزه، منتهای مراتب چون ظاهری هم اونجا وجود دارد حمل بر کراهت می شود که اگر کسی آمد تقیه کرد، تقیه کردن چه اصلا مکروه حرام، چون نسی مثل اون روایت ابوالورد اینجا وجود دارد. نهایتش اینه که ما ممکنه چون کل مکروهن بفرمایید جایه، یا این که ممکنه راه دیگری. اما اگر قائل شدیم که روایت ابوالورد اعتبار ندارد، اگر اعتبار داشت این دوتا شاخ به شاخ هم می شدن و ابوالورد میاد بالا. اما اگر قائل شدیم نه روایت ابوالورد اعتباری برای ما نداره و نمیتونیم به روایت ابوالورد ما استدلال کنیم، آیا چکار کنیم؟ به خاطر وجود صحیحه زراره که میگوید تقیه در این گونه موارد جایز نیست، ما بچسبیم به صحیحه زراره، دستمون از روایت ابوالورد هم خالی است. تنها اونی که دستمون پره یه سلسله عمومات و یه سلسله اطلاقات. آیا ما آخه سه دسته سرباز داشتیم؟ عمومات، اطلاقات، ابوالورد. اگر ابوالورد معتبر بود فبها و نعمت، اما اگر ابوالورد معتبر نشد چه میماند برای ما؟ عمومات و اطلاقات، این طرف جبهه و صحیحه زراره اون بر جبهه. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد میفرمایند اگر دوران امر شد بین عمل به صحیحه زراره و عمل به عمومات و اطلاقاتی که در باب تقیه وارد شده و میگوید التقیه فی کل بفرمایدا شی، ما دو راه برامون وجود دارد. یک راه این است که صحیحه اخص است و عمومات و اطلاقات اعمن، این را مقید عمومات و اطلاقات قرار بدیم. این یه راه. روشنه برای فضلا یا نه؟ خیلی بد جور نگاه میکنی. چون همینه دیگه، خیلی چیز تازهی فرمودید. میشه باید مخصص اطلاقات. یعنی چی؟ یعنی تقیه همه جا جایز است جز سمون. این یه راهکار که ما صحیحه زراره را مخصص عمومات و اطلاقات قرار بدیم. ولی آیت الله خویی فرماید راه دیگری هم وجود داره و اون راه دیگر این است که به خاطر این همه روایات، این همه اطلاقات، توجه فرمایید، دست از این صحیحه بگیم این یارای مقاومت در مقابل این همه روایات باب تقیه که میگه التقیه تو فی کل شیئن ارشمند. بعد خودشون انتخاب میکنن، از بین این دوتا انتخاب میکنن که آیا ما صحیحه زراره را مخصص قرار بدیم برای عمومات یا اطلاقات، یا عمومات و اطلاقات را به خاطر زیاد بودنشون و امثال ذلک مقدم بداریم. ایشون میگن به نظر من وجه ثانی اولاست. یعنی چی؟ یعنی تقیه در همه جا هست، این سه جا هم جز موارد همه جا، یعنی در مسه بر خفن. البته حرف هنوز ناتمامه ها، فردا هم باید تکمیل کنم. عرض شود خدمت شما بین که بنابراین هم در مسه بر خفن تقیه، هم در متعه حج تقیه، هم در شرب خمر، همه این موارد جا برای تقیه وجود داره. لذا این را ایشون مطرح میکنن، منتهای مراتب برای این استظهار ایشون دلیل داره. چرا اطلاقات و عمومات را مقدم میداریم بر صحیحه زراره؟ ایشون وجوهی را بیان میکنن که حالا ما با اجازه دوستان این وجود را فردا خدمت علما عرض میکنیم، ببینیم این وجود تأمین کننده نظر ایشون هست یا نیست. اگر تأمین کننده نظر ایشون بود فبیها، و اگر یعنی تأمین کننده نظر ما هم بود فبیها، وگرنه صحیحه زراره را مخصص برای عمومات و اطلاقات قرار میدیم. صلی الله علی سیدنا. سلام
علیکم. ماشی با توجه به اینکه تنها روایتی که بحث مسئله خفین رو میبرد تو باب تقیه همین ابوالورد بود.
چی میبرد؟
تنها روایتی که مسئله خفین رو میبرد تو باب تقیه همین روایت ابوالورد بود.